دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیس مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر باشه.
من هم به شما حمید عزیز سلام عرض میکنم، روز شما هم بخیر باشه و همچنین سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز رادیو پیام.
خیلی خوش آمدید.
مرسی.
خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید.
آقای اسدی بی مقدمه بریم به سراغ در واقع اتفاقی که افتاده به خاطر اهمیتش و اینکه تعدادی از پناهجویان شهر دنیزلی ترکیه در بازداشتگاه‌ها هستند و دستگیر شدن، علت رو توضیح بدین و در خطر دیپورت هستن هم اکنون، چرا میخوان دیپورتشون بکنن و چه اتفاقی افتاده اصلا از ابتدای ماجرا رو توضیح بدید تا برسیم به سوالاتی که پیرامونش به وجود میاد.
بله، روز پنجم آپریل یعنی پریروز، چهار پناهجوی ایرانی در شهر دنیزلی در یک اکسیون که در رابطه با منع خشونت علیه زنان شرکت کرده بودند، همون پیمانی که ترکیه به اون پیمان استانبول به شمار می اومد، ترکیه توی 20 ماه مارس از این پیمان اومد بیرون و چون پیمان با ترکیه و اتحادیه اروپا بود، ترکیه از این پیمان اومد بیرون و از اون روز تا کنون در شهرهای ترکیه مرتب تظاهرات بوده. تظاهرات بیشتر از سوی زنان و مدافعین حقوق زنان صورت گرفته و این بچه های ایرانی هم میرن توی اون تظاهرات، منتها توی اون تظاهرات اینا اقدامی علیه ترکیه نمی کنن. بیشتر پلاکاردهایی رو دست گرفته بودن نه به جمهوری اسلامی و برای بایکوت جمهوری اسلامی و از این ترکیب از شعارها و پلاکاردها رو در دست داشتن. اینها بعد از اتمام تظاهرات گویا خشونتی هم درش نبوده، حمله به جایی نشده، جایی خسارتی ندیده و این پناهجویان برمیگردن توی خونه های خودشون. تونگو پلیس مخفی ترکیه میت اینا رو شناسایی میکنه.
نامش چی هست پلیس مخفی؟
میت. بله، میره در خونه هاشون اینا رو دستگیر میکنن و به بعضی
چند نفرن؟
چهار نفرن. لیلی فرجی و زینب صحافی، مشهور به زینب پرس پلیسی، این دختری که توی ایران مشهور بود با لباس مردان هم به استادیو می رفته، الان توی ترکیه هست و خیلی هم فعالیت سیاسی سطح بالایی انجام میده، و لیلی فرجی هم همین هست، عضو انقلاب زنانه هست، پیمان بیانی علی بایکوت جمهوری اسلامی رو امضا کرده، توی ترکیه نقش خیلی فعالی داره، دختر بسیار بسیار شجاعی است و خانواده اعدامی داره و به همین خاطر اونم توی اون تظاهرات دستگیر شده. و آقای اسماعیل فتاحی هست، کسی هست در شهر استانبول زندگی میکنه، و محمد پور اکبری. این چهار نفر دستگیر شدن و طبق اخبار جست و گریخته‌ای که ما از شهر دنیزلی در ساعت به ساعت داریم، گفته ها بسیار بسیار متفاوت، گوشی های اینا رو گرفتن از اون روز، هیچ خبری ازشون نمیتونیم بگیریم به خاطر اینکه اینا هیچ تماسی نه با خانواده هاشون دارن نه با بیرون دارن و و نه پلیس حاضر تلفن رو در اختیار اونا بذاری که ببینیم که الان کجا بردنشون و در کجا زندانی هستن. دیشب اطلاعاتی که به ما میرسید، تحقیقاتی که تو شهر دنزلی به عمل آوردن، این که اینا رو بردن کمپ آیدین. کمپ آیدین کمپ دیپورتی ها، یعنی هر کس بره اونجا 100% دیپورت میشه به ایران. هفته گذشتم
وقت ایران میپذیره؟
بله اونا رو میپذیره. قراردادش با ترکیه اینجوری هست، قرارداد با ایران نداره ترکیه. توی همون کمپ آیدین روز دوشنبه هفته گذشته هم 150 نفر دیگه از ایرانیایی که به قصد دیپورت با اونا به اونجا برده شده بودن و مدتی بود در اونجا زندگی میکردن، اونا رو هم به ایران دیپورت کردن. ولی این 4 نفر آدمایی هستند که مشهورن، معروفن، کسایی هستند که فعالیت سیاسی بالایی دارن توی ترکیه و خطر اینا رو تهدید میکنه. خطر اینا برگردن شرایطی مثل بچه های آبان ماه که دیپورت شدن، آقای تمجیدی و آقای یکی دیگه اسمش یادم رفت،
محمد رجبی و سعید تنش،
دقیقاً سرنوشت مثل اونا رو پیدا میکنه.
اونا هم الان منتظر اعدام هستن، یعنی
توی زندان هستن. بله، حکم اعدام هم براشون صادر کردن. الان اینا توی شرایط اینجوری قرار گرفتن و خیلی از بچه های ایرانی در ترکیه نگران وضعیت اینا هستن و خیلی هم از خارج کشور اینا رو میشناسن، نگران این وضعیت هستن. همه در تکاپو هستن که خبری ازشون بگیرن و از سرنوشتشون خبر پیدا بکنن. همه در فکر این هستن اقدامی بکنن. فدراسیون از ساعتی که اینا دستگیر شدن دست به کار شده، با نامه به سازمان ملل، به عفو بین ملل، به دولت ترکیه، به هر جایی که فکرشو بکنی و هر نهادی که به روزنامه های ترکیه نامه دادیم. کاری مطبوعاتی زیادی را انداختیم، کاری لبیستی زیادی الان در شرف وقوع هست. در فکر این پتیشنی درست کنیم که اینم به همین منظور که بشه مثلا صدها یا هزاران نفر امضا کنن و محکوم کنن دولت ترکیه به خاطر دستگیری و بازداشت و دیپورت اینا. و
خیلی جایی تعجب داره که کسی پلاکارد گرفته توی دستش، اومده آرام، نه درگیری، نه خشونتی، نه اتفاقی، نه چیزی، در خیابان همراه شده با سایر افرادی که حالا به یک موضوع دیگه‌ای معترض بودن، اینها هم پلاکارد خودشونو گرفتن و در این حال مخالفتشونو با جمهوری اسلامی نشون دادن و بعد پلیس امنیت ترکیه میاد اینها رو رصد میکنه، شناسایی میکنه، خونه هاشون رو پیدا میکنه، میره دستگیرشون میکنه، میبردشون. خیلی اتفاق انگاری که منتظر و مترصد فرصتی بودن برای اینی که اینجوری بوش میاد، یعنی از منظرش این شکلیه که منتظر بودن اینا یه حرکتی بکنن، اینا رو دستگیر بکنن.
بله، اینا کلن پناهجویانی که از ایران به ترکیه میان، اولین روزی که ثبت نام میکنن در دفتر پلیس بهشون اعلام میکنن که شما حق هیچ نوع اعتراضی در ترکیه ندارید، نه نسبت به مملکت خودتون، نه نسبت به مقامات ترکیه و قوانین ترکیه.
خیلی عجیبه.
بله، اینا رو بهشون اعلام میکنن. اینا هم بر مبنای همین قوانینی که روز اول بهشون اعلام میکنن، کسانی که میرن توی این اکسیون ها و تظاهرات ها میرن شناسایی میکنن و دستگیرش میکنن. و اینا رو دیروز که شنیدم اعلام کرده رئیس پلیس دنزلی، گفته اینا رو به جرم اختشاش در مملکت بازداشت کردیم. یعنی همون ادبیاتی که جمهوری اسلامی مثلا علیه معترضین به کار میبره، دقیقا این. ولی در این حال در قانون اساسی ترکیه این مسئله هم هست، میگه تو اگر مثلا اعتراضی میخوای بکنی میتونی مجوز داشته باشی، یعنی مجوز بگیری. ولی در این حال اینم اعلام میکنه که اگر اعتراضی هم برپا میشه، به جای خسارتی آسیبی وارد نمیکنه، کسی حق نداره به خاطر یک اعتراض ایستاده مسالمت آمیز آرام بدون درگیری کسی رو بازداشت کنه. این هم هست، ولی این هم مثل مثلا جمهوری اسلامی، مثل این که قوانینی که خودشون هم نوشتن هیچ وقت رعایت نمی کنن. بنابراین الان اینا با چنین شرایطی روبرو هست. من از همین رادیو پیام میخوام بگم که به کسانی که الان توی توری صدای ما رو میشنون و فردا ممکنه این برنامه در جاهای دیگه منتشر میشه، کسانی که صدای ما رو میشنون، من ایمیل آدرس وزارت کشور ترکیه رو تو فیسبوک بچه ها خواستن اونجا گذاشتم، آدرس ایمیل سازمان ملل تو ترکیه هم گذاشتم، آدرس ایمیل سازمان ملل در ژنو هم گذاشتم. خواهشم از همه شما اینه که این آدرس رو بگیرین، همون نامه رو بفرستین به اون آدرس ها، اینا ببینن که از صدها هزاران نفر ایرانی در شهرهای مختلف دنیا اعتراض کردن به دستگیری این بچه ها، به ویژه به حکم دیپورت اینا. اینا میتونستن بازداشت بشن، دو روز سه روز آزادشون کنن، کاری کردن غیر قانونی بوده از نظر ترکیه و غیره، ولی دیپورت اونا یک جنایت، یک همپیمانی همدستی دولت ترکیه با دولت جمهوری اسلامی است. مردم نباید اینو بپذیرن. تجربه تلخ بچه هایی که پرسال دیپورت کردن نباید تکرار بشه. ما نمیتونیم بعد از اینکه دیپورت شدن و حکم اعدام براشون صادر کردن بتونیم حکم اعدام اونا رو تو زندان لغو کنیم. الان فرصتی هست، الان هنوز دست جمهوری اسلامی نیستن، الان هنوز دست دولت ترکیه هست و خودش هم به هر حال به عنوان فضای باز و دموکراسی و از اینا حرف میزنه. الان فرصتی هست که مرتب وزارت کشور ترکیه و سازمان ملل ایمیل بارون بشن، یعنی اینقدر ایمیل براشون بره بگن اینا آدم های مهمی هست، نباید تو بپرسید. مثل همون آقای محمد خبرنگار ایرانی مدت پیش اومد خیلی ایمیل به سازمان ملل و دولت ترکیه در یک شبانه روز
دیپورتش متوقف شد،
فوری دیپورتش متوقف شد، اونم تازه توی لب مرز بود. میخوام بگم که اگر کار اینچنینی بکنیم، شانس اینو داریم که حداقل اخراج اونا رو متوقف کنیم و شانس اینو داشتن دوباره در ترکیه بمونه.
خود فدراسیون اونجا داره چه کار میکنه؟
خود فدراسیون اونجا مشغول کار لابیگری هست، با نمایندگان از مجلس داریم تماس میگیریم، با خبرنگارا داریم تماس میگیریم، با هیئتی از وکلای کارشناس و انسان دوست و وکلایی که مثلا کار خیریه انجام میدن، با طیفی از اینا در تماسیم، اونا هم وارد کار شدن، امیدوار هستیم اونا هم بتونن کاری انجام بدن، اونا هم بتونن کار موثری انجام بدن، بتونن مقامات ترکی رو متقاعد کنن که دست از دیپورت این بچه ها بردارن.
الان با توجه به توضیحاتی که شما دادید، چند تا پرسش یا علامت سوال توی ذهن من ایجاد شده. یکی از اینها این هست که با توجه به شرایط ترکیه که یک جورایی حیات خلوت جمهوری اسلامی حساب میشه و خیلی دستش بازه اونجا توی ترکیه، هر کاری دلش بخواد میکنه، نمیدونم آدم میکشه، از این کارا میکنه که خبراش هم میاد، چرا هنوز بخشی از ایرانیان تصمیم میگیرن شروع مهاجرتشون یا اون اسکان اولیه‌شون رو از استارت ماجرای مهاجرتشون از ترکیه بزنن و تو این چالش خودشون رو میندازن؟ چرا کشورهای دیگری رو انتخاب نمیکنن و از طریق دیگری خودشون رو به اروپا یا آمریکا احیانا نمیرسونن؟
خب خیلی طبیعی هست، ترکیه همسایه ایرانه، هم مرز با ایرانه، رفت و آمد به ترکیه هزینه زیادی لازم نداره، ویزا لازم نداره، با پاسپورت راحت میتونن رفت و آمد بکنن، حتی بدون پاسپورت از مرزها عبور و مرور غیر ممکن نیست. خیلی از پناهجویانی که یا خیلی از افرادی که مثلا مملو خروج هستن از مرزهای غیر قانونی عبور میکنن وارد ترکیه میشن. به هر حال دسترسیشون به خانواده هاشون توی ترکیه خیلی زیاد هست. بدون ویزا میتونن بیان بهشون سر بزنن.
اون مال شرایط عادی و نرمال بود تا به حال که در واقع شاید مال زمانی که سازمان ملل خودش نظارت مستقیم داشت در کشور ترکیه. خب این مسائلی که شما مطرح میکنید خب در اون تاریخ ها کار میکرد، یعنی خیلی ها میومدن اونجا پناهجو میشدن، حق و حقوقشون حداقل انقدر ضایع نمیشد، اجازه کار بهشون میدادن، بیمه داشتن، نمیدونم یه احیانا شاید مقرری داشتن، نمیدونم، مطلع نیستم، اگر که اشتباه میکنم بگید بهم، ولی امکانات بیشتری حداقل داشتن. از الان که دیگه واقعا خب از اولش که میان بهشون میگن آقا شما اجازه اعتراض ندارید، اجازه کار ندارید، بیمه نمیشید، نمیدونم هیچ آیدی ندارید، همجوری سومون بکم باید بگیرید بشینید، ما بهتون میگیم نه و دست آخر دیپورتتون میکنیم دوباره به ایران. یعنی اینکه خب از اولش بگن نه دیگه، متوجه این اینه که یه خورده ای فکر میکنم که برام جای سوال هنوز چرا یکی از در واقع شروع مسئله مهاجرت ایرانیان همچنان کشور ترکیه هست.
ببین خب پناهجویان ایرانی در ترکیه خیلی ترکیبشون شاید یه ذره متفاوت باشه با اون چیزی که توی اروپا ما شاید هستیم، یا همونا هستن فرقی نمیکنه، ولی نوع پناهندگی که اونجا هست، اینا که اینجا میان خیلی راحت اگر با مشکل خوردن بر نمیگردن ایران. یعنی یه تفاوتی که هست مثلا با سوئد یا آلمان اینه، ولی در ترکیه در میان خانواده ها وقتی اختلاف ایجاد میشه، وقتی درگیری ایجاد میشه، وقتی مثلا جدایی ایجاد میشه، یکی از طرفین برمیگرده ایران، یکی بچهشو میبره، یکی بچهشو نمیخواد بده با اون یکی ببره. مثلا سر اینا دعواهای زیاد هست، سر ملک و مال و از این چیزا، مثلا تا تقیب توقی میخوره، یکی برمیگرده میگه من میرم دست میکشم روی ملک و مال و فلان و تو هم اینجا بمون. مثلا از این دعواها در ترکیه در میان ایرانی خیلی زیاده. طبق آماری که مثلا دولت ترکیه داده، اخیراً در دو سال گذشته 20,000 نفر اومدن درخواست پناهندگی کردن و برگشتن مثلا ایران. این آمار بسیار بسیار وحشتناکی هست از ترکیب پناهندگانی که ترکیب کسانی که اومدن در ترکیه اعلام پناهندگی کردن. شرط مالیشون نمیکشه و ادامه زندگی در ترکیه غیر ممکن میشه، خرج گرون هست، همین مثلا طرف بیمار هست بیمه درمانی براش باز نمی کنن، همین که اجازه کار نداره و هر دری رو می زنه که راهی براش باز نمیشه، دری براش باز نمیشه، بعدش هم دلیلی هست دوباره مثلا تصمیم بگیره برگردی ایران، برمیگرده دوباره اونجا دعوا میشه، دوباره برمیگردن توی داخل ترکیه. یعنی این رفت و آمده، این شیوه، این روش مهاجرت توی ترکیه، این مناسبتی که الان بین ایرانی ها کلن هست توی اونجا خیلی از این بابت متفاوت هست که با کشورهای مثلا اروپایی که خیلی براحت نمیتونن برگردن به ایران، ولی اونجا دلیل این که با یه پاسپورت میتونن تمدید بکنن و بمونن، میتونن تمدید کنن و برگردن و دوباره برگردن به ترکیه، این مشکلات خیلی زیاد هست. شاید اغراق نباشه، بخش زیادی، شاید اکثر پناهجویانی که الان در ترکیه هستن بیشتر زنانی هستن که با بچه هاشون به تنهایی اونجا زندگی میکنن، یعنی سر اختلاف و جدایی و اینا مثلا ول کردن اومدن،
ترس از دست دادن بچهشون، احیانا هزانت بچهشون،
شرایط بسیار بسیار اسفبار و نامناسبی روی زندگی اونا هست. بعدش هم توی محل کار خیلی بزنا مثلا زورگویی هست، خیلی خشونت کلامی هست، خیلی تجاوزهای جنسی صورت میگیره و این اتفاقات بکرات روزانه توی ترکیه اتفاق میفته، ما به گوشمون میخوره و تو جلسات بیان میشه از طرف خود زنها، توی مثلا این کانالای تلگرامی که خیلی تعدادشون هم زیاده مرتب گفته میشه. یعنی شرایط بسیار بسیار سرعت اجتماعی خیلی بسیار ناگواریه، واقعا برای اون پناهجویان ایرانی اونجا. به هر حال میخوام بگم پناهجویان ایرانی توی ترکیه ترکیب اینجوری هست و شرایط اینجوری روی زندگی اونا حاکم هست. خیلی اوضاع خرابه و هیچ کسی هم الان به این توجه نمی کنه. چون اینا میان توی اون ترکیه مثلا خونه میگیرن، توی کمپ نیستن، هر روز مثلا دوربین خبرنگارا مثلا برید مثلا روشون منعکس بشه، هیچ جایی هم صدای اونا منعکس نمیشه. این همه زور و اجحاف و مثلا بدبختی که مثلا دارن خیلی انعکاس پیدا نمیکنه. توجه رسانه های ایرانی ها در غرب، در بیرون، این همه تلویزیون و رادیو اصلا انگار نه انگار دو ماه یک بار مثلا تلویزیونایی که خیلی مشهورن رو به ایران برنامه پخش میکنن، یه بار بیان مثلا از نزدیک در دل پناهجویان ایرانی بشینن، مثلا رپورتاج تهیه بکنن، کلیپ تهیه بکنن، از زندگی اونا بگن، شرایط اونا رو بسته بدن و بالاخره توجه جهانی رو مثلا جلب کنن. نمیکنه این کارم، کسی نمیکنه این کارو. الان ما خیلی مثلا 8-9 ماهه اونجا کار فعالیت گسترده تری داری میکنیم، این کار رو داری میکنیم واسه این. همین الان شما رادیو شما هر روز من میام اینجا، بخشی از کارم ترکیه است. نمیدونم برش توی همین شهر کلی کمک مالی جمع میشه. از به حضورت کنم توی تلویزیون ما مثلا مرتب تیمای مختلفی از پناهجویان حضور دارن، حرفشون رو میزنن، شرایط خودشون رو بستاب میدن و این کار رو میکنن و داریم به حال رسانه های دیگر رو خبر میکنیم که کاری انجام بدن.
یکم فاصله بگیریم آقای اسدی از این موضوع، بیایم در سوئد. دو تا اتفاق مشابه برای دو نفر افتاد. یکیشون پرسید که از شما سوال بکنم، اونم این که نوشتن که ببخشید من پناهجو هستم در سوئد. چند روز پیش حین رانندگی با خودرو یک دوست به علت اینکه سرعتم 8 کیلومتر بالاتر از حد مجاز بود، پلیس منو متوقف کرد و 2000 کرون جریمم کرد. حالا با توجه به اینکه پرشن نمبر ندارم، اگر این 2000 کرون رو پرداخت نکنم چه اتفاقی میفته؟
پناهجو هست؟
بله. این سوال رو در قالب بلیت اتوبوس و یا این حالا چیزی که مثلا برای
بلیتایی که بله. مثلا توی برای قطار و اسپوروان بله. و اینا بله. مثلا معمولا
خیلی اتفاق افتاده که دوستان پناهجو رو جریمه کردن و سوالشون این بوده که ما اگر پرداخت نکنیم این رو آیا در پروندهمون تأثیری میذاره، اصلا میفهمن اگر پرداخت نکنیم، میتونن پیگیری کنن یا نه؟
خیلی سخت مثلا اینا رو بشه مثلا ببرن توی کرونوفوگ، یعنی به این معنا چون الان بلیت کنترل های داخل اسپوروان ها و مثلا قطار ها هم بعضی وقتا پناهجوها رو مثلا جریمه نمی کنن، میگن که اگرم جریمش بکنی اینا توی سیستم نیستن، نمیتونن مثلا مثل اون شهروندان متساویل حقوق مثلا وارد سیستم بشن و جریمه براشون بره و مجبور بشن بالاخره این جریمه رو پرداخت بکنن. ولی میتونه هم بره روی پرونده شون. یعنی اینجوری نیست که مثلا اگه پناهجویی باشه واقعا جواب رد گرفته، همین میتونه مثلا بری توی در مرجع روی پروندهش گذشته بشه و این خلاف بن. این توی اگر آلمان باشه یا مثلا توی انگلیس اگر باشه هیچی، یعنی توی انگلیس مثلا این چیزا، یعنی کسی نمیتونه مثلا بلیت قطار و اتوبوس تو انگلستان نده. اصلا یه نفر این کارو بکنه یعنی زندگی پناهندگیش برای همیشه رفته.
من البته خودم تو لندن یه بار بلیت ندادم به پناهجو نبودم، ولی بلدم نبودم. دفعه اول بود اصلا مسیر رو بلد نبودم، بعد پول نقدم همرام نداشتم، هیچ نمیدونستم هم که اصلا کارتم اونجا کار میکنه نمیکنه. اصلا یه وضعیتی بودم چه از یه خیابونی هم بود که بلدم نبودم، ولی میدونستم باید این اتوبوس رو سوار شم. خلاصه به یارو گفتم آقا ما رو تا یه جایی ببر دیگه، تا این میدونه که میخوایم بریم و اینا. بعدم بلیط ندارم، من هندی هم بود، گفت بیا بالا. خلاصه
اون بیشتر میدونه کجا میان بالا، بالاخره جریمه میکنن.
آره 4-5 تا ایستگاه هم بیشتر نبود، ولی به هر حال اتفاقی بود که افتاد.
آره ولی در کل میخوام بگم در جواب این سوال، کار خوبی نیست.
ریسک نکنن، یعنی درستش اینه که پرداخت بکنن، ریسک نکنن و همون قوانین شهروندی رو به جا بیارن و احیانا بلیت بخرن، بلیتشون رو بزنن، استفاده کنن که احیانا جریمه نشن، که احیانا حالا دوچار این تشویق، یا اگر که رانندگی میکنن با سرعت مجاز رانندگی بکنن که همچین اتفاقایی نیست.
اگر توی آلمان باشی خیلی چیز هست به عنوان یه فرجه توی زندگی پناهجو، باور کن.
خب به هر حال سوئد یکی از مهربانی هاش در دنیای مهاجرت همین چیزها هست، ولی به هر حال
الان دیگه مهربانی هاش تمام شده.
یواش یواش بله مهربانی هاش داره تمام شده. آقا بریم به سراغ سوال بعدی. هیئت سازمان ملل متحد در بوسنی روز دوشنبه خواهان توقف فوری بازگرداندن خشونتبار و اخراج جمعی پناهجویان، مهاجران و پناهندگان در مرزهای بوسنی و کرواسی شده. هدف رفتن و مسیر این پناهجویان کجا بوده؟ چه اتفاقی براشون افتاده و آیا در میان آنها پناهجویان ایرانی هم بوده یا خیر؟
بله، اینا جمعی از پناهجویان از افغانستان بوده، از سوریه بوده، از ایران بوده و از سایر کشورهای دیگه‌ای که به معمولا اونجا توی لب مرز جمع میشن تو کشورهای اینجوری. اینا گروهی بودن، گروه بزرگی هم بودن، از بوسنی به طرف کرواسی مثلا اومدن. بعد مردم یا به هر حال کسانی به اینا حمله میکنن توی مرز کرواسی، مرز بوسنی، به طرز وحشتناکی اینا رو میزنن، به طوری که مثلا لباسای تنشون هم در میارن، هرچی پول و موبایل و اینا هست ازشون میگیرن و به مرز کرواسی میرسن. اونجا هم با صدی از مقاومت سربازان کرواسی روبرو میشن، به طرز بسیار بسیار وحشتناک اونا رو میزنن. یعنی کتک زدن اون پناهجوها در مرز به وسیله سربازان هم بوسنیا و هم کرواسی بااستاب گسترده در مطبوعات منطقه بالکان پیدا کرده و به طوری که سازمان ملل مجبور شده به جواب بیا و بگه که کرواسی باید به دنبال این باشه که کرواسی هم بوسنی عاملان این برخورد رو بگیرن و به سزای اعمالشون برسن. چه کسایی بودن این کارو کردن؟ این مرتکب مثلا یک جنایت در مرز بودن. گفته که کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا گفته که هیچ وقت نباید دست جمعی پناهجویان رو برگردونن، اون به غیر قانونی به شمار میاد توی اتحادیه اروپا و این کار بسیار اشتباهی بوده که به هر حال سازمان ملل و اینا هم پیگیر این قضیه هستن ببینن به کجا میرسه. ولی پناهجویان کردن له شدن و لباس هم نداشتن، بنه بیشتر پناهجویان بدون لباس مثلا تو مرز کرواسی دیدنشون.
شنونده ای رو داریم در خط ارتباط که اگر که موافق باشیم باشون صحبت کنیم. درود بر شما، صدای شما روی خط هست. سلام عرض میکنم. الو بفرمی، خواهش میکنم.
من یه سوالی داشتم.
بفرمی، خواهش میکنم.
البته اروپا از سال پیش یه قانونی گذاشت، حالا نمیدونم برای کرونا بود یا برای چی بود، که گفتن هزینه های خیلی زیاد میشه پناهنده ها رو همون تو مرز برگردونن. اون تا اینا فکر به اینو نکردن که کشورهای مثل ترکیه برگردوندن یه پناهنده مثلا به ایران چه خطرات مهمی داره. اون تا همون بیشترشون این قانون رو، حالا نمیدونم قانون کردن یا نکردن، ولی میدونم که صحبتش بود که درکت هم توی مرز اگه پاس ندارن یا چیز ندارن برشون گردونن. این خیلی تاثیر داشته روی مسئله. بعد صدا میاد؟
بله بله میشنویم صداتون.
راجب اون پناهنده هم که گفت من جریمه شدن نمیدم 100% اون جریمه رو باید بده به نفشه. چون اگه نده از طریق همون ماشینی که نگه داشتم پیداش میکنم و براش 100 برابر بدتر میشه. حاضر وکیل بگیر به 10 تا از اون جریمه ها رو بده که اون مشکل نباشه. بهتره که اون جریمه رو بده و متاسفانه اینجوریه دیگه. ولی وقتی جریمه شدی باید بدی. این اینجوریه که بتونی وزیرش در بری بگی ما حالا بشنم. شما یه ماشین سوار شده بودی که شما رو اون ماشین مشخصه، مال صاحبش مشخصه، بهتره بدم.
الان این توضیحاتی که الان دادی من رو واضح بود مونده، توضیحات اولش من متوجه نشدم. مثلا
آره در مورد موضوع اول بیشتر
موضوع
اول سال پیش یه قانونی گذاشتن تو اروپا که پناهنده هایی که حالا پاس ندارن یا میخوان پناهندگی بگیرن سریع به یه نحوی همونجا به قول معروف برشون گردونن به کشوری که اومدن.
مثلا توی اتحادیه اروپا میفرمایید؟
بله بله، که نیادن تو کشور خودشون بخوان یه پرونده ایجاد کنن، کلی خرج کنن، کلی میگردن منفی بدن، این مخفی بشه یا این صحبت ها. ولی روی این حسابی که خیلی خطر جانی برشون دارن اینو اصلا صحبتی روش نکردم. منطقه این قانون رو گذاشتن از سال پیش، حالا این قانون 100% شد یا اولی صحبتش توی رادیو سوئد بود که پناهنده ها رو در همون مرز برگردونن نذارن کشورشون.
بله سپاسگزارم از شما، خیلی لطف فرمودین، قربون شما، خدا نگهدارتون. چقدر خوبه شنوندگان ما همه خودشون جواب خیلی از سوال ها رو میدونن و اطلاع رسانی میکنن و این نشون میده که جامعه ما در واقع چون یک جامعه، مخصوصا جامعه ایرانی، خب اصلا پناهنده است در این کشور اکثرا و پناهجو هستن و پناهنده هستن، طبیعتا این اخبار براشون اخبار مهمی هست و پیگیری میکنه.
بله خب این نکته گفت در مورد این قانونی که توی اتحادیه اروپا گفت که هست. بله این قانون پارسال هنوز به قانون تبدیل نشده، ولی این سیاست اتحادیه اروپا است که کاری بکنن که پناهجویان رو در مرز دستگیر کنن و در عرض مثلا 3 روز اونا رو مثلا بازجویی بکنن، بازخواست بکنن، اگه شرایط پناهندگی داشتن وارد تحقیق.
خاطرم هست راجبش برنامه داشتیم، توضیح دادیم. بله بله عرض به خدمت شما که 2 سوال دیگه داریم که مهمترش رو میپرسم. یکیشو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس شورای اروپا دیروز سه‌شنبه برای گفتگو با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به آنکارا سفر کردند. هدف از این سفر چه بوده و به چه توافقاتی رسیدند؟
آره خب به سال 2016 توافقاتی که بین دولت ترکیه و اتحادیه اروپا بود به بنبست رسید. از اون موقع دیگه بین اتحادیه اروپا و دولت ترکیه هیچ مذاکره رسمی هم نشد، هم سر مثلا مرزهای بین مثلا قبرس و یونان بر حال بحث بود بین اتحادیه اروپا و ترکیه. چند ماه پیش هم خیلی چیز بود، تنش ایجاد شده بود اینا. بعد الان هیئت بلند پایه‌ای از اتحادیه اروپا رفتن اونجا برای مذاکره، بخشی زیادی از مذاکره اونها سر مسئله مهاجرت و پناهندگی هست. میلیاردها مثلا قرار بود به دولت ترکیه پول بدن که بتونه مرزهای اتحادیه اروپا رو کنترل بکنه، ولی خب این نشد. بعد دیگه این قراردادی که بین ترکیه و اتحادیه اروپا در سال 2016 بسته شد فقط 3,500,000 یورو مثلا برای دولت ترکیه فرستادن، اون بقیه پولا رو نفرستادن، متوقف کردن. دلیل اتحادیه اروپا هم اون موقع این بود که به دلیل نقض حقوق بشر در ترکیه و اینکه ترکیه ادعای اینو داشت که وارد اتحادیه اروپا بشه، بعد این صورت نگرفت، الان دوباره رفتن، ولی از مذاکره ای که مثلا کردن و از توافقاتی که مثلا ممکنه بین اینا به وجود اومده باشه هنوز اطلاعات دقیقی نیست. بعد ببینیم چی گفتن.
بسیار هم عالی. شنونده ای رو در خط ارتباط داریم، صحبت میکنیم باشون. درود بر شما، صدای شما روی خط.
باشه، مرسی. سلام، من با آقای اسدی و یه سوالی داشتم که من دوستی دارم که خانواده‌اش کانادا رفتن و درخواست پناهندگی دارم و خودش هم پاسپورت سیاسی داره، رسید دکومنت سوئد، و این الان میخواد بره کانادا و اونجا درخواست پناهندگی بده. آیا اونا برمیگردونن اینو به سوئد یا چه جوریه؟ من اگه اطلاعی داشته
باشه. بله، اگه از اروپا بفهمن از اروپا بوده و به ویژه اگه بفهمن که اجازه اقامت اروپا رو داشته و پاس مثلا رسیدگی دکومنت رو داشته، 100% به اتحادیه اروپا برش میگردونه، به طور مشخص به اون کشوری که میره، سوئد هست یا هر جای دیگه. بله، 100% برش میگردونه.
بله،
باشه، مرسی.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. خب آقای اسدی، وقت امروز برنامه ما به پایان رسید، سپاسگزارم از شما.
مرسی، من هم برای شما.
باز هم ما سوال داریم همچنان که از شما بپرسیم، میذاریم برای هفته های آینده، اینا رو جمع میکنیم، بالاخره یه روزی از شما میپرسیم،
یه سال دیگه.
خیلی ممنون،
روز شما بخیر، روز و ساعت خوبی برای شما و شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
سپاسگزارم.